No, never mind.
You're fine.
Okay. هستی رو دیروز فرمودید که قبلا هم تأکید داشتید برش که این بحثی بحثیه که اگر درک بشه در همه فضاها هست، یعنی چه در رابطه با خداوند که صلات رو تشریح میکنه، چه در مورد عقلا که اعتبار بیع میکنن، یک معنای وسیعی. خب در بسیاری از ذات هم مشترک بودن، یعنی در این که این ارزش ها یک سری روابط نفس الامری با اون قایات دارن، اینها متفاوت بودن، هیچ فرقی نیست در اعتبار عقلا بیع را و در این صلات رو تشریح میکنن. سوال اینجا بود، یک سوالی در اینجا بود، بعد از این که همه اینا تموم شد، یعنی عقلا درک کردن که این ارزش ها ما رو به این جهت به این قایات میرسونه، یا خداوند با اون علم مخصوص خودش میدونه که این بنده اگر نماز روزه بخونه این رو به اون کمالی که داره میرسونه، بعد از همه اینها نوبت به اون جهدهیه. بعد سوال بنده این بود که ما یک تفاوتی رو میبینیم تو جهدهی که خدا انجام میده برای اینکه این ارزش ها رو به اون قایات برسونه و جهدهی که عقلا انجام میدن. عقلا در واقع یک مجبورن که یک اعتباری بکنن، اعتبارشون به این معنا که اختراع بکنن یک حقی را، که بگن مثلا شما اگر به نحو قضیه حقیقیه، مثلا شما اگر صیغه عقد و انشاء اینا رو خوندید، هر کسی که این کارو کرد، حالا بعد این دیگه تسلط مبیع از اون سمند، تسلط بائع از اون مسمن قطع بشه، تسلط مشتری از اون سمن قطع بشه و خلاصه اینها به یک نحوی بشه که جهدهی صورت بگیره. ولی در مورد خدا من دیگه اون جهدهیش نیاز به این اختراع نداره. خداوند یک حق ذاتی رو داره، صرفا لازمه برای اون جهدهی اعمال کنه، یعنی بگید شما بگه اون صلات رو بخوانید. عقلا برای اون جهدهی واسه اینکه ارزش رو در راستای اون قرض قرار بدن نیاز به یک اعتبار دارن، یک اختراع دارن، یک اختراع ذاتی هم نیست، یه تعهدیه برین عقلا. ولی خداوند دیگه لازم نیست چیزی اختراع کنه، یه حق ذاتی داره، صرفا لازمه که اعمال کنه. یعنی من الان اعمال میکنم اون حق ذاتی که من بر بندگان دارم، اعمال میکنم که الان این صلات را بخوانید. این عرضم دیروز این بود، اگر شاید هنوزم نمیدونم تونستم اینو برسونم یا نه.
حق ذاتی خدای متعال منافاتی با تحلیل اعتبار یات ولو در تشریع الهی با هم دیگه منافات نمید. یعنی در عقلا شما فهمیدید درک میکنن رابطه را، یک جهت دهیه میکنن به اعتبار خدای متعال، علم که داره به اونا هیچی، حق ذاتی مولویت داره، درست شد؟ حق ذاتی مولویت منافاتی نداره که باید الان تشریع کنه. خب ما میخوام تحلیل تشریع
فرق بود،
یعنی این که ما
توجه به فرقی در مورد خداوند اعمال حق در مورد
اونها
اختراعیه. شعاره میتونه اختراع مکنه مثلا اختراعیه، اعمال حق مولویت، یعنی حق ذاتی وجود داره
که شما میگید، من بر فعلا فهمم این دقیقاً به حمله شایع همون تشریع و اختراع، ولی چون خدای متعال است و حق مولویت داره، اعمال او را اسمش نمیبرید اختراع. و الا علمی من تو وقتی خدا میگه باید این کارا بکنی، بنده میتونه لج کنه، معصیت کنه؟ نه. بله، پس این باید خدا با باید پزشک چه فرقی کرد؟ پزشک میگه باید این دوا رو بخوری تا خوب شی، خدا میفرماید باید نماز رو بخونی تا مقرب بشی. باید ها چه فرقی کرد؟ ما هم همینه. پس ما که نخواستیم با این تحلیل خدا را بکنیم خلق یا خلق را بکنیم خدا، خواستیم تحلیل ارائه بدیم از چه؟ از اون حوزه اعتباری، اعتباریاتی که یک حد واسطی بود بین روابط نفس الامریه با جهت دهی اون ارزش ها بر رسیدن به ابراز. این جهت دهی فرق نمی کنن اقلا با شاره، شاره هم باید بگه باید بخونی. خب درست شاره داره میفهمه باید بخونی، بعدن هم میتونه عقاب کنه، حق ذاتیش هم از بگه، همه اینا درسته، اما در نحوه جهت دهی چه تفاوتیه؟ ولی زام شیخ فرمودن شما احکام وضعی شاره با احکام وضعی اخلا ریخت تحلیل علمیشون یکی، وجوب شرعی با وجوب اخلاقی با وجوب اخلایی ریخت تحلیل علمیشون یکی، تحلیل علمی. ولو بله اون آمر خدای متعال، موجب خدای متعال، خیلی تفاوته. علم او چقدر تفاوت داری، اینا همه محفوظه، اما اونی که ما دنبالش هستیم که تحلیل جهت دهیم، چطور ما به غایت برسیم، چکا کنیم، خدا مثلا باید بکنیم، خدا میفرما میتونه طرف معصیت کنه، این که خدا میفرما باید بکنی که شما میفرمید حق داره، بله درست هم حق داره که منافات نداره، که خلاصه این باید تشریعه. در نزد دو خلا اوضاع مختلف داره، مثلا حق معنای وسیعش که شامل احکام تکلیفیه و وضعیه همه میشه، معتبر حق اعتباری است که
شاره چیکار،
یعنی وقتی شاره میفهمه
مال
و
حق ذاتیش میکنه،
حق ذاتیش پشتوانه ثبوتشه، نباید مخلوط میشه دیگه، حق ذاتی او چون هست میتونه جهت دهی بکند اعتبار. ولی من اینو قبول دارم، این ما اصلا ما تحلیل بحث ما ولی نه علم خدا را خواستیم کم کنیم بیاریم در سطح علم و اخلا دیروز هم و نه حق ذاتی او را کوتاه بیاییم، ابدا. اصلا یرحم کنه اون حوزه های واقع و مدرک نفس الامریه که نخواستیم انکار کنیم یا قیچی کنیم، ما فقط توی این محدوده جهت دهی خواستیم تحلیل کنیم. این تحلیلم چرا ما اینقدر روش تاکید میکنیم؟ اون جلسات اول تشریف داشت عرض کردم، ببینید وقتی ما جهت دهی را بفهمیم از ارزش به غرض، ما هرگز احکام تکوینی ارزش ها را پیاده نمی کنیم اینجا در فضای جهت دهی. احکام چی را اجرا می کنیم؟ احکام جهت دهی علل اغراض را اجرا می کنیم. اگه شما بفهمید که ارزش های احکامی دارن، همین استدلال کلاس میاد که هی گیر بیفتید، یعنی تکوین یات رو میخواد جا بیارید. شیخ هم فرمودن، شیخ جواب دادن ما آقا چی گفت؟ گفت ملک صفتون وجودیه تحتاج الى محلن، درست شد؟ یک حکم جهت دهی را داره قوانین چی را درش اجرا میکنه؟ قوانین صفت وجودی، صفت وجودی محل خواهد. همه بحث ما اینه که فهمیدیم که اعتباریات کارش چیه؟ جهت دادن ارزش هاست به سوی غرض، من میخوام به غرض برسم، من عاشق این وصفی که دارم الان اعتبار میکنم نیستم به عنوان چیز تکوینی، اصلا دارم اعتبار میکنم برای که به اون غرض برسم. حالا شما بیاد گیر بدید به این که خب اینی که داری اعتبار میکنی محلش کو؟ من محلی هم ندارم، من میخوام ببینم این منو میرسونه به اون غرض یا نه، چون اصلا اعتبارش دارم میکنم برای اون. پس ایصالش علل غرض است که مقوم امور اعتباری است، نه اتصافش به اوصاف شبیه خودش که در تکوینیات. ملک کجا اعتبار میکنم؟ اونجا اعتبار میکنم که بفهمم اقلا به اغراضی که داشتن رسید، همه راحت میگم خب اینی که اعتبار کردی کو محلش؟ میگه محل میخوا باشی میخوا نباشه، من میبینم دارم به غرض میرسم، وقتی دارم به غرض میرسم استدلالات تکوینی اوصاف شبیه این امر اعتباری مغالط است. یعنی شما بگید الان من یه مالک میخوام که اینجا مالک معین، من اینجا یه مملوک که میخوام، کو مملوک به من نشون بده؟ میگم ببینید اوکلا یه غرضی دارن در وسیله در به من میبینم با این ملک مرددی که محلم اصلا نداره همه به غرضشو میرسن، من این ملک مردد بدون محل را اعتبارش میکنم، به غرضم میرسن. ثم مازا نظیرش در کشف چقدر بحث سنگی شده بود در معامله فضولی، حالا الان بعد از دو ماه مالک اجازه میده، اجازه کاشف یا ناخب، حالا داره اجازه میده. دیروز ملک کی بود؟ دیگه بگید نقل، دیروز هنوز ملک مالک اصلی بود، از امروز شد مالک مشتری که به بیع فضولی خریده بود. این نقل، اون نقل روشنه موافقه ضوابط تکوینی. اما شما میگید کشف، حالا که امروز اجازه میده کشف میکنه که از همون دو ماه پیش که معامله فضولی شده ملک او بوده است. کشف یعنی چه؟ خلاصه ملک کی بوده؟ این مراعا بوده، یه ملک مراعایی که نمیدونیم کجاست، درست شد؟ لذا کشف معنا نداره، میگه معقول نیست، معقول نیست. ملک مالک بخواد بگید مالک کی بود؟ مالک مراعا که نداره. در ملکیت متزلزل هم نبیبینید ملکیت متزلزل معقول نیست، یا هست یا نیست، اگر هست هست، اگر هم نیست نیست. یعنی چه هست و نیست متزلزله؟ این اشکال مال کجاست؟ چرا میگم معقول نیست؟ به خاطر اینکه برای ملک میخوام احکام یک صفت تکوینی که تو محدوده وجود غیر اعتباری دار اون جاست، اینا بار کنیم، شروع میکنیم اصطلاحات تکوینی کردن. اما وقتی میگیم بابا معاملات در عقلا میخوام به غرضشون برسن، الان یه معامله فضولی شده، درست شد؟ این آقام اجازه داد، ما میخوام چه کار کنیم؟ ما میخوام به غرض از این معامله برسیم. غرض چیه؟ اینه که خب اون وقتی که معامله شده برداشته برده دیگه مشتری، میگیم همه اینا مال خودت، تو این فاصله تو مالک بودی، درست شد؟ این چنین اعتبار کنیم این ملکیت از دو ماه پیش، اما از حالا قبلش کدوم بود؟ خب قبلش که ثبوتی ما نداشتیم که ما غرض داریم. اغراض اوکلا یعنی که برای معامله فضولی چه بکنیم؟ از حالا اعتبار میکنیم دو ماه پیش مالک بود. کشف یعنی چی؟ خود کلمه کشف ریخت ثبوتی. ولی زم مرحوم شریف العلماء که مرحوم شیخ هم ازشون استادشون نکنه، کشف حکمی. کشف حکمی چی؟ یعنی شارع حکمی کنه از اون وقت حالا باشد. چه میگید کشف حکمی؟ اصلا خود این که ترکیبی کردید میگید کشف حکمی، یعنی ما دست از اون حالات واقعی گرایی بر نداشتیم ها. اما خب شعار دیگه حکم کرده چه کنیم؟ کشف درک حکم کشف است، ولو کشف نیست. اما اگه اینجوری بریم جلو، کشفیست دل اعتبار الان، نه کشفی از یک مطلب ثبوتی. الان ما به اغراضمون میرسیم. اگه قبول نداری نارو بفرمایید، اشکال از چی؟ من ما داریم تقریر میکنیم. برای چی؟ برای اینکه میبینید اینجور نگاه، مثلا یکیش بود سوالم کردم ولی الان فتوا که اینه، میگن حاکم شهر محجور را وقتی حجر میکنه از لحظه حکم حاکم محجور مفلس، همه پولاش رفته، حالا همجوری مفلس زیاد برمر خب حاکم شهر دیگه محجور، یعنی از این به لحظه به بعد ما اموال تو مال دویانه، حق تصرف در اینام نداری، اگرم معامله کردی بعد از حکم حاکم معاملت باطله، تو محجور بود، درست شد؟ خب حالا این آقا این فاصله ای که بیاد و برای حاکم هم شاید با فاصله حتی دو روز حاکم صاف بشه براش که این مفلس هد و بگه حکم تو به انک محجور، تو همین فاصله دو روز همه مالا رو خوب سر و سامان داده، معامله کرده رفته. خب حالا آقای حاکم میخواه حج کنه، چی را حج کنه؟ اموالی که دو روز پیش وقتی فهمید قراره پس فردا حجرش کنن همه رو داد رفت معامله کرد. فتوا کردن اینو میونه نمیشه، حجر ماضی نمیشه. من این سوال است لازم، آخه چرا نمیشه اگه فضا جهده ای فضا اعتباری داد؟ الان حاکم شهر میگه من الان حکم تو به اینکه اون معاملات فراری تو از اینکه ادای دین بکنی از دو ماه پیشتر محجور بودی. ما حالا یه وقتی میگیم ابطال میکنه، من مقصود من ابطال نیستم، بحث علمیشه، ممکنه الان هم ادعای قبول کنم حاکم از باب ولایت معاملات دو ماه قبل او را ابطال کنم، اون ولایت ابطاله، بحث من نیست. بحث من اینه، نه میگه تو را محجور میکنم از دو ماه پیش، معقول نیست. یعنی چی؟ از دو ماه پیش من تو رو محجور میکنم؟ آقا با حکم حج که تکوین نیکه، حکم حج یک حکم اعتبار است، شارع عقلا تشریعه. اینجور نیست که بگی تو ماضی که نمیتونی تصرف کنی. از دو ماه پیش بگی من حکم میکنم، از دو ماه پیش شما محجوری، حکم نکرده بودی، حالا که تو ماضی نمیتونی تصرف. همین که کسی میگه حاکم نمیتونه تو ماضی تصرف کنه، معلوم میشه با اعتبار یا داره بر خود تکوین میکنه. اعتبار یا چرا نمیتونه او از دو ماه پیش اعتبار حج بکنه؟ اعتباریاته، درست شد؟ میبینه. چرا؟ چون مقصود ما از اعتباریات رسیدن به اغراض شرعیه و عقلاییه. الان غرض اینه که دویان به پولشون برسن، درست شد؟ این معاملاتی که برای فرار از اداء دین بوده، این را حاکمش از چیکار میکنه؟ هبه کرده، بخشید رب اون موهوب ولم تصرف کرد که دیگه هبه بشه لازم. خیلی آسونه، راه فرار رو بلدن. خب این الان میگه نه، شما از حکم تو به اینکه شما از دو ماه پیش محجور بودید. اون کشف را که معروف است، کشف معروف همه میدونیم اون وقت. این یکی اخیر را من صرفا به عنوان بحث طلب این گفتم ها، شما مراجعه کنید. گمون نمی کنم کسی گفته باشه، یعنی تا اون جایی که من از فتاوا یادمه. ولی خب به عنوان مباحثه طلب میگی، من میخوام اثر برش باشه. شما مراجعه کنید که یه نفر دیدید از مفتی تو حاشیه ها جایی گفتم، منم بفرمایید. بله شاید جلسه بود حاجیام عرض کردم، احتمالش استقبال نکردن از اینکه مثلا حاکم حالا حکم کنه بگه حکم تو به انک محجور، اما از دو ماه پیش، که واقعا از دو ماه پیش شما محجوری. یعنی احکام حج را از دو ماه پیش حاکم نه، فتوا اینه که حج به همون لحظه حکم حاکم محقق میشه، تصرفات قبلش نافذه. من نمیدونم، من فعلا من دارم ذهن طلبی خودمو میگم. من گمانم اینه که این چنین چیزی معقوله، و اگر مشکل اونه، اگه یه چیزی که من نمیدونم، خب میریم بحث میکنم. حکم حاکم بر حج حاکمه بر اوناست، حاکمه. اوفو بالعقود اما اذا لم يحكم حاکم به حجرک، به حاکم هم که حکمه به حجرک من منذ مثلا کدوم خلافش حساب کنه؟ حکم حاکم ها و مصادره مطلوب شد. فرض ما اینه که این حکم حاکم نافذه یا نیست. اگر گفتیم اشکال فقط اینه که حاکم نمیتونه تو ماضی تصرف کنه، این اشکال قابل جواب. بسیار کدوم هست؟ محدوده اختیار حاکم اونجاست که شارع به او اجازه میده به اغراض شرعیه برسه. میگه ای حاکم شرع، تو حاکم شرعی، اغراض شرع و شارع هم را میدونی، درست شد؟ به اغراض شرع برس. بله بله، این اشکال نیست، به خاطر اینکه میدونیم الان شارع در مفلس چی میخواد. اصلا شارع چرا اجازه داده به یک حاکم الان حج کنه؟ چرا؟ برای که دویان به حقشون برسن، طلب او دارن. اینم که الان مفلس و باید انبالشو بگیره، محجور نگذاره بره بفروشد و درشته تصرف کنه تا بدن دویان. این غرض شرعی بر ما مبهمه. آقا تشریف ندارن، دیروز میگفتن، میگفتن ما اغراض چه میدونیم. من عرض کردم از شروع کنیم. بعد اصلا بسیار از موارد غرض شارع کشمسه. حاکم شهر مفلس را حکم به حجرش میده، بگیم ما متعبدیم به این که حکم میدونم، چه میدونیم چه آثار؟ آخه میدونیم که حکم حج برنه که دویان به مالشون برسن، درست شد؟ الان حاکم برنه که دویان محروم نشن و او هم کلاهگذاری نکنه. خب وقتی غرض را میدونیم، اعتبار کردن حکم حج که ملاحظه غرض درش میکنیم، نه ملاحظه تکوین که بگیم که دیروز بود یا نبود. تو ماضی که گذشته تو چطور میخوای تصرف کنی؟ رفت ماضی گذشته دونم مال چیه؟ مال تکوینیات محدوده ارزش هاست که مهم نیست برای ما. ما میخوام ارزش ها را جهت دهی کنیم در رسوندن به اغراض. این مثال اخیر را عرض کردم، شما اصلا به دل نگیرید، فقط به عنوان یه بحث طلبگی بود که از دیگه فتوایی پیدا کردید بعدم به منم بفرمایید. بله من در ذهنم بوده. من تعلیقات آجی آقا رو بر وسیله پیاده میکردیم، اونجا رسیده بودم، برخورد کرده بودم، چون این ذهنم تو ذهنم بود دیگه، لوازم این که تکوین معامله نکنیم، فکر اینا در ذهنم بود. اشکال به ذهنم اومد که چرا میگید که نه، حاکم از لحظه حکم به حج حج اومد، نمیتونه حاکم از قبل در گذشته رو محکوم به حج بکنه. بله بفرمایید. نه من این عرضه من اتفاقا تمام جهت ایمان اساس از این خیلی مهمترین چیزی را که من عرض کردم سر لوحه این بحثه، نفس الامریت این مطالبه، یعنی شما جهدهی شما بر اساس حقانیت باید باشه، ولذا اگر جهدهی باشه که ظالمانه باشه، این جهدهی باطل محکومه. جهدهی پشوانه نفس الامری داره، یعنی شما باید طوری باشه بدون ظلم. اگر یادیم باشه گفتم حق، عدل، ظلم، حسن، خوب، اینا رو گفتم که باید من چفت بشه، تمام بشه. شما حتما بر پشوانه نفس الامری، هیچ قدمی در اعتبار یاد نمیتونید بردارید الا با پشوانه نفس الامر و علم و حقانیت، که اگر خلاف او بشه اعتبار کردید، نمیگم اعتبار نکردید، اما اعتباریست محکوم، اعتباریست جزا، اعتباریست تشریع حرام، اعتباریست سفیهانه. همساله
از اون اما الان
تو قابل میتونی احساس کنی
که این
دو مدت نمیشه، مثلا فرض کنم وقتی اینقدر یوشه علت اینه که برام واقعا جامعه گفته علت اینه که نمیشه. نه 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 باز نه، اینم نکته خوبی گفتید. ببینید الان که ما تحلیل میکنیم اغراض و اینا را، نمیخوام بیام کاری جهدی که شارع کرده غرض در نظر بگیریم ما جهدی شارع عوض کنیم، او اصلا مقصود ما اینا نیست. الان ببینید، برای اینکه فرمایش شما رو فهمیدم نکته خوبیه. ایشون میگن که ما میگیم مثلا وقتی قطع ید سارق میکردیم غرض شارع روشنه، میخواسته دزدی نکنه، درست شد؟ حالا یه وقتی میگیم قطع بکنه نکنه فرقی نداره، پس دیگه این حکم شارع اصلا مقصود من اینه. نه نه نه، اصلا من تحلیل کردم خود جهده شارع، شارع غرضی دارد که دزدی نباشد، درست شد؟ ارزشی بوده که چیه؟ کار اجرای حد است. میگه با این ارزش به اون هدف هم میرسم که دزدی تو جامعه کم میشه یا برمیاد. و جهدی هم فرموده، گفته فقط او ایدیه هما، درست شد؟ الان ما جهدی او را که حق نداریم فضولی کنیم، که بگیم غرض میزانه، من میام فضولی میکنم حکم اشاره برمیم، اصلا منظور من اینا نیست. بله من
اگر فرض کنیم که به
عرف اغلای زمان صحبت میکنه، بله ببینید خود شارع فرموده این غرض من، اینم وسیله است، خودش تصریح کرده باشه، خب این عوض میشه. این تو روایت وسائل هم هست، موردی بود حضرت فرمودن امیرالمومنین صاحب فرمودن که ان العرب لا یخاف من القهر احرق، حالا تو وسائل اینجور نقش شده، یعنی گایز خود عرب در یک صحنه های چیزا رو اصلا نمیترسه ازش. دیدید بچه هایی که فرق میکنن دیگه، بعضی بچه هایی که خیلی حاضرن اقداماتی بکنن که به این زودی ها از این تندی های معمولی اصلا با همه ندارن، این چنین بچه برای چه کاری میکنن که بترس، یک اقدامی که الان یه حال بترس.
اگر تعبدیم
این
حرف شما درست، اما یه رفتی دیدیم که نه، اصلا تو عرف زمان قبل از پیغمبر این گونه احکام به
همین
صورت بوده، شارع اومده
کمی
توسعه یا تذیقش شده، پس
ناظر
به عرف داره
ما اگر شارع خودش آستین بالا زده، برش قطعی کرده، جهت‌دهی را با آستین بالا زده شعار برش کرده، ما به هیچ وجه حق نداریم که این جهت‌دهی را دخالت کنیم. بگیم غرض شعار را که میدونیم. نه ببینید شما هی میخواد دوباره برید تو اثبات، بحث ثبوتی ما خوب سر نرسیم. من روشن بشم مقصود ما نگفتیم محور در احکام شعار غرضه، که پس حالا دیگه هر کجا شعار جهت‌دهی کرده بگیم غرض اصلی. اصلا مقصود ما اینی، ما داریم تحلیل ثبوتی میکنیم که شارع هم همین راه، همین راه را پیموده، شارع غرضی داشته، ارزش های او غرض او را می آوردن، و شارع با تشریع خود جهدهی کرده. این معناش اینه که الان ما فقط غرض او را در نظر میگیریم، تشریع هم کرده کرده باشه، ما فقط غرض او را میبینیم. اصلا این اصلا مقصود من این نیست. فرض کنید
یه جایی ابراز میشه دیگه، این ارزش ما اون دیگه اصلا اسمش
بله اثباتن خود شارع، خود شارع با بیان خودش اینا به ما گفته، گفته آی متشرع من اینجا غرض میزانه برای من. ببینید خود من شارع اینا به عنوان یه وسیله الان گذاشت، ولی ذات فقها تعبیر میکنن حکم حکومتی، یعنی یه جا امیرالمومنین حکم دادن میگم من چون حاکم بودم به مناسبت تو این صغرا اینجوری قضاوت کردم، نخواستم بگم شریعت اینه، کبرای شریعت اینه، خدای متعال یک تشریع کلی فرموده. من مثلا امیرالمومنین به عنوان حاکم شرع اسلامی اینجا نگفتم تشریع خدا اینه، گفتم حکم من حاکم به اجازه خدا، فحکم بین الناس، درست شد؟ از ما بگو دیگه اینجوریه. خب بله دیگه حکم حکومتی امام است نه کبرای کلی، این باید ثابت میشه. والا اونجایی که خود شاره برش کرده جهدی کرده ما غلط میکنیم که بریم فضولی کنیم به صرف یک غرضی که تشخیص دادیم بریم بخوام حکم را تحلیل، اصلا مقصود من اونطوری نبود. این تحلیلی که من میکنم این فرد باشد شما میگه خیلی خوبه دارم، چون من خوشحال میشم میبینم اونی که میگید، میبینم با اون مقصودی که من دارم خوب نشده، زوایای های مقصود من روشن بشه که اینا با اون اصلا ملازمه نداره. مقصود من اینه که وقتی میخواد اعتبار کنید، مصحح اعتبار اوصاف تکوینی نیست، مصحح اعتبار ایصال به غرض. شما اگه میبینید تو گذشتم با اعتبار تصرف میکنید بکنید، آخه تو گذشته که نمیتونم تصرف کنم. بابا شما که نمیخواید تکوینن تو گذشته تصرف کنید، شما میخواید اعتباراً در گذشته تصرف کنید تا به اغراض اخلاقیه برسید، میگید شارع کرده شما بکنید. اینو من دارم عرض میکنم که از حیث جا، اما اینکه جهتی که خود شارع اعمال کرده ما بیان برش داریم نه،
که شارع یک سری ارزشی
کرده اونجا ما حق نداریم جهده او را دست ببریم. خودت شما دارید میگید اغراضی داشته جهدهی کرده و من بیام فضولی کنم جهدهی کرده خودش.
یعنی ما بعد از اینکه سکوت رو فهمیدیم که مثلا فرض کنید در فرمان و دیگه واسه مثل همونطوری که روشنه که قرد شارع چیه، مثل اولا روشنه دیگه اصلا این نه تمام با اون ارزشی نمیرسونه بلکه اصلا به ضد اون.
نه این وان ثانوی باز فرق میکنه. ببینید وقتی من حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه، همینطوری که برای ما اغراض شارع واضح در اون محدودش، همینطوری که برای ما واضح شد الان که اغراض اصله، همینطورم به گفته شما وقتی شارع جهدهی کرده عالم به آینده بوده. ما شارعی را که عالم به آینده است قبولش داریم و جهدهی کرده، ما بیان بگیم آینده عوض شد؟ نه. بله یه وقتی موضوع عوض شد، اگر واقعا موضوع عوض بشه که هیچ فقیه اشکال نمی کنه، موضوع عوض شد،
وقتی فهمیدیم غرض کلت عوض شده یقین کردی که اون غرضی که شعار اون زمان مثلا تو راسته مجسمه داشته قطعا اون غرض اینجا نمیاد. وقتی غرض داره خود به خود موضوع اعتبار هم میره.
ببینید دوباره اون بحث های حکمت و علت باز بله ثبوتش قبوله. به چه معنا؟ به این معنا که یعنی وقتی موضوع عوض شد میدونیم اون موضوعی که حکم تحریم روش بود اصلا اون نیست. خب این که ما حرفی نداریم، هیچ فقهی مشکل نداره.
ما اعتبار رو به اعتبار غرض دونستیم.
بله.
ما یقین کردیم که شمس مثلا یا رابطه نهار که اینجا غرض نیست. طبیعتا اعتبار هم موضوعش نیست.
چرا موضوعش نیست؟ هیچ فقهی هم اشکال نمی‌کنه. ثبوتنا. دور نریم بیرون تو فقه. ثبوتاً موضوع عوض شد نیست، همونی که روایت شمس بهار خوندم گفت چی؟ یا فلان دست زد به بغلش گفت احکمناه، امام صادق رو حضرت گیر انداختیم. چرا؟ چند تا جواب بدن حضرت فهمیدن که انک چی؟ رجلون کذا زشته که اینجوری حرف انک رجلون بره چرا اینجوری حرف میزنی؟ احکمناه منو گیر انداختی؟ بعد فهمیدن منم اشیا ما هو موسع موسع چی؟ یعنی وقتی فرض عوض میکنی موضوع عوض شما مجبورم جواب دیگه بدم. تو داری فرض عوض میکنی بعد منو متهم میکنی به اینکه در جواب دو جور حرف زدم. من که دو جور حرف نزدم که تا تو فرض عوض کردی، اینکه رجلون بره. چرا اینجوری میگه احکمنا؟ به خیال خودش با یک اگر اونطور اینا حضرت دو جور جواب میدن. بعد میگه دیدی دو جور حرف زدن، به خود عوامی خودم بود، حضرت دو جور حرف زدن، از حرفشون برگشتن، از حرفشون برنگشتن که همون حرف همون بود. خب اگر موضوع عوض بشه بله، اما صحبت سر اینه که تا بفهمی قطعی بشه این ثبوت برای ما در عالم اثبات که غرض شارع به نحو علت تامه اینه، لیس الا این، کجا به این زودی ها میشه؟ عناوین ثانویه برای فقیه چرا زود میشه؟ مثلا رجم حکم کیه؟ حکم محسن، زنای محسن حکمش رجم. الان یه شرایطی میشه که میبینه حاکم شهر حکم الهیست اجرایش، اما فلان مفسده برش باره، نظیر چیزه که خود شهرم تو احکام فریش هم فرده.
قتل به سیف دیگه مثلا اعدام میکنه، هم قتل به سیف زمان شهره میکنه دیگه، شهره اعتبار کرده قتل به سیف اعدام چیزه که ما یقین داریم اون قرارتش قتل میگه.
از کجا میگیم یقین را؟ همین صحبته فقه هایی که بحث میکنن باید به سیف باشه، تو متن فتاوا میاد به سیف باشه، با خنجر نمیشود؟ اونا فرق میذاشتن دیگه، سیف در قاطعیت فرق میگه، با سکین نمیشود؟ اینا باید با سیف باشه. ببینی فتاوا را، یعنی یه خصوصیاتی هست که ما نمیتونیم همجور سریع بگیم فهمیدیم قرارزه میخوام بکشنش، نه میگه میخوام بکشنش بدنش دست اولیاء دم مصلش کنه و و دقائق چیزایی رو که شارع فرموده ما نمیتونیم به این زودی مطمئن بشیم. خود شارع جهدی کرده، ما فضولی در جهدی اوه که اقدام کنیم میگه ما غرض دم میدونیم. این از کجا میدونید؟ من هزاران ملاحظه نفس که دیروز عرض کردم ابهت شرع همینه، میگه شما نمیدونید رابطه های ارزش ها با اغراض را. منم که تزاحم مصالح و مفاسد میدونم، من میدونم این چه مفاسدی داره چه مصالحی داره، منم که در جهدی کسر و انکسار کردم حتی در زمان های آینده. مطلع بگی تو کتب اصول و فقه میگفتیم شارع علم داره که در آینده تا چی میشه، احکامی را که الان به عقل ما جور در نمیاد او برای هزار سال بعد به ملاحظه یک جوی که پیش میاد تشریح کرد. این تو کلاس زیاد میگیم و درست همه، ما به این زودی نمیتونیم. پس لذا اونجایی که شارع خودش جهدی کرده این خیال ما آسوده باشه که قرار نیست ما بتونیم بیایم جهدی را چکار کنیم تغییر بدیم. عنوان ثانوی دست حاکم شهر باز، جهدی شهر سر جا خودشه، خود شهر هم فرموده هرگاه در اجرای این حکم من جهدی من عناوین تاریه شد که میدونی از ناحیه خود من اشاره غلبه دارم. الان باید یه مؤمنی کشته بشه که شما رجم مثلا کی بکنید؟ خب معلوم اشاره چیزه نمیده، بگیم خدا فرموده رجم تو چیکار داری؟ رجم میکنی مؤمن کشته شد بشه، ابدا شارع اجازه نمیده. میگه من هرگز نمیگم شما برید رجم این زانیه بکنید یا زانی بکنید در حالی که میدونید که اثر این قتل یه مؤمن است. ببینید این میشه عنوان ثانی، یعنی تزاحم است بین اهم و مهم. حکم اینه، جهده شارع هم واضحه، اما وقتی تزاحم شد به عنوان ثانوی در این مقطع تعطیل میکنه. میگید نه بل مدام تحلیل ثبوتی میکنه نه اثباتی. میخواد بگه چه فایده داره؟ من اینا تمام فایدهش اینه که استدلالات کلاسیکی که ببینید این خیلی مهم کم نیست، ما نمیخوام بریم احکام شرع که عوض کنیم، ما میخوام با این تحلیل اونجایی که فقها استدلال تکوینی کردن ازشون بگیریم، بگیم این استدلالات تمام، یعنی گای اجماع منقول داریم میفهمیم از استدلال کلاسیک همش تمام میشه.
خب ما بازم صورت اتفاق عدل نمیریم
که شما کسا تکنیم نه فقه ها استدلال ثبوتی کردن میگن نمیشه، ما با این تحلیل بدونی که نیاز داشته باشیم جهدی و شعار دستکاری کنیم، ما با این تحلیل فضای کلاس را اتوبانش میکنیم.
یعنی اینجا از دلیل میفهمیم که این چیزی از دلیل فهمیم شما دستش
گذاشتی؟ میگه نمیشه؟ میشه؟
پس بازم رفت این سران رو
دلیل اون تو اثباتشه، ما که حرف نداریم. اونجایی که تو اثبات مشکل داشتیم ثبوتش برامون صاف شد، یعنی گاهی دلیل اثباتی داریم چون ثبوتش اشکال داریم تحویل میکنیم. بعد ما میگیم با این بحث ها میگیم چرا تحویل کرد؟ چرا بخاطر کم فایده نداره تحلیل بحث ما.
یعنی ثمره
عملی خارجی داره. هزار مورد، هزار مورد در فقه. الان من که اینا مشهور بود به شدت ذهنم درگیر پیشبرد این بحث ها بود، عرض کردم تعلیقاتشون رو بر وسیله پیاده میکنیم، رسیدم اینجا گفتم چرا نمیشه. خودش موقعا بر خود میکنه. یعنی میبینید مثل نم تو جاهای مختلف خودشان نشون میده. یعنی استدلالاتی الان تو کلاس فقه ما رایجه که اگه ملکه ذهن شما شد این تمام این استدلالات دیگه بود، استدلال ثبوتیه دارید تکوینی میکنید. مواردشو گفتن ها، اصلا شما اگه می رساله میتونه جمع آوری کنه، شاید رساله جمع آوری کنید بالای 100 مورد پیدا کنید که تو همین 100 سال اخیر فقها بحث کردن تذکر دادن موردی در اینجا اشکال وارد نیست چون شما خلط کردید بین اعتباریات با چه. ولی ملکه بشه که همه جا نه، همه خیلی جا میرسید فضا میره جلو توجه هم نداره، خیلی فایده داره. یه چیزی نیست که الان ببینید کشف حکمی میگن مشهور گفتن کشفه، و مشکل فقه همین بود، نقل قول خلاف مشهور بود، مشهور گفتن کشف، کشف معقول نیست. چیکار میکنی؟ میگید کشف حکمی، کشف حکمی دیگه. من کجونه فرمودید کشف حکمی رو استاد شیخ انصاری بعد از سالها بحث فقها برای حل موزله آوردن. قبلش که این نبود که، قبلش میگفتن حل الاجازه کاشفه او ناقله، مشهور و فتوا چی بود؟ کاشفه. تو کلاس میگفتن کشف معقول نیست، یعنی حالا من اجازه میدم که دو ماه پیش مالک بودی. تو مالک من چطور؟ مالک یا بوده یا نبوده. اگه من اجازه ندم میفهمیم نبودی. آخه این یعنی چی؟ اونی که گذشته که یکی از دوتا بیشتر نبود. یعنی چی کشف؟ اینجا کشف معنا نداره چون اجازهش مرا بود، معقول نیست. مشهور هم میگن کشف. رو این بیانی که من عرض کردم میگم چرا میگید کشف؟ شما میگید مقصود ما از کشف، کشف اعتباره. یعنی الان وقتی مجیز اجازه داد، نفوذ اعتباری معامله این از اون زمان آثار بار میکنیم به اغراض وقلایی. درست شد؟ از دلیل که فتوا دادم. خب ببینید با این بیان لازم نیست چندین سال چندین قرن فضای کلاس بمونه به اینکه معقول نیست. اصلا دیگه کسی متمشی نمیشه ازش که بگه معقول نیست. آخه کم چیزیه شما فضای کلاس معطل بشه، فتاوا گیر بکنه، ساعت‌ها بحث کنیم سر اینکه معقول هست یا نیست، و حالی که وقتی مبنا رو عوض میکنه از اول کسی اصلا متمشی نمیشه تو ذهنش که بگه معقول نیست.
ببینم با این از طریق اصلا بحثی میگه این خلاف عقل و معقولی جا
نداره. میگه محاله، وقتی میگه محاله میگه برای همین همه فقها اشتباه کردن شهرت اومده.
فتواست، فتوای مشهور بر کشف. نه خیلی جا شهرت فتوای چی شما منو میکنید؟ شهرت فتوای تو اصول با شهرت عملی با شهرت روایی سه تا شهرت داشت. شهرت فتوای چی بود؟ دیگه ما اگر روایت نص بود که بحث نصی میکردیم در مقام عمل شهرت فتوایان، اگر هم بود نص خاص که من یادم نیست که بود. ولی اونی که مشکل کار بود فتوا بود به این که این شهرت چطور بریم به خاطر عدم معقولیت فاصله بگیم. خیلی مختلفه شهرت فتوای هم نکیشون. شهرت فتوای فقها فتوایی دادن که معقول نیست، ما چطور ملتزم بشیم به چیزی که معقول نیست؟ شبیه اون بحث ثبت احروف در البیان اومدن یک صفحات متعددی به آخر کار گفتن ببینید اصلا مفهوم نزل القرآن علی ثبت احروف ثبوتاً معقول نیست. وقتی معقول نیست باید بحث کنیم که حالا حدیث نمیدونم متواتر آحاده مقصود چیه، 70 تا قول درش گفتن چیزی سر رسوندن تمام راحت دیم کردن معناش معقول نیست ثبوتاً، چیزی که ثبوتاً معقول نیست راحت هست. خیلی بحث‌های کلاسیک اینجور هست که یک استاد جا افتاده اول میاد ثبوتاً بررسی میکنه میگه این که پس خیالتون راحت. این نمیشه. حالا که نمیشه بریم ببینیم با چه کار کنیم. عرض من اینه وقتی دید عوض شد، مبنا عوض شد، شما این استاد تا دهن باز میکنه میگه دارید خلط میکنه. در اینجا بله ما اینجا اغراضی داریم، یکی معامله داریم که حکم وضعی، یا اجناسی داریم که اینا میخواد در دو بدل بشه، سمن داریم میخواد بره پیش بایه، مسمن داریم میخواد بره پیش مشتری. مسمن آثار داره، این بین این دو ماهی که معامله فضولی شده شیر داشته، چاق شده، کره زاییده، امثال بزغال چیزی که تولیده مس کرده و امثال اینا مال کیه؟ روشن کنیم دیگه. اغراض ما اینه که معلوم کنیم الان این بچه این اون دو ماه اگه نخل باشه، بزغاله ای که تو این دو ماه متولد شده مال مشتری حالا نیست، مال بایه یک فضول فروخته. اگه کش باشه نه مال اوه، کش کرد که این دو ماه مال اوه، این بزغاله مال خود رو برده ببر. غرض اینه که الان تقسیم کنیم، ما ارزش ها را به منتفع برسونیم، بدونیم کیست که نزا نشه، بدونیم کیست که الان این بزغاله مال اوه. من که نمیخوام با این تحلیل ارائه کنم کشف نویز، نویز بحث خود من که نمیگم با این بحث من معلوم میشه کشف، اینا نگفتم. من میگم کسی که میگه کشف معقول نیست با این تحلیل استدلاله و تمام شو، حالا با کار دیگه کنید. این فایده ایست که فایده کمی نیست. من اصلا این بحث من اثبات نمیکنه کشف یا نخونه، هر کدوم داره خودشا داره جهت دهی کدوم باید باشه. این اتفاقا در خود که من یاد داشت کردم که جهت دهی کدوم شه، یه چیزی بعد ما بحثش کنیم بین کشف است و نخ. یعنی اخلا اگه اینجا گیر بیفتن یه معامله شده، شش ماه هم گذشته الان هم یه چیزهای پیش آمد، درست شد؟ تو این فاصله الان می اجازه میده. با چه کنیم؟ باید چه کنیم؟ شما حل این یه چیزی بینا بینه، حالا اونو با جدا بحثش کنیم. اگر بخواید این تحلیل کنه قطع نظر اثبات بگید ثبوتاً با درکی که ما فعلا از اغراض داریم و از رابطه تو همین، درست شد؟ باید چه کار کنیم؟ شما نه کشف مطلقه نه نقل مطلق، بینا بینه نسبت به بعضی از حوزه ها، یعنی از معین میکنیم، میگیم اخلا میگن اگه میخواد به ارزش به حکمت تقلیم برسید اینجا و لزام جالبی شبیه که شایدم شواهدی هم زیر واحد من یاد داشت کردن، شاید بیارم قبلا یاد داشت داشته باشه آنو بعد خاصی عرض میگم که روایت هم شاهد داره. یعنی گاهی میبینی در مثلا روایت خودش تبعیض بین آثار شده، تو این چیزا لازمش کشفه، تو این چیزا لازمش نقله، تو ثبوت بحث فقهیش میمونیم و خلاصه کشف نه این مال او بوده مال او بوده، یکی دوتاش که نمیشه که، ببینید همه استدلال تکوین، این مال او بوده مال او بوده دوتاش که نمیشه که، پس این حدیث چیه؟ با هم دیگه تعارض داره. با این بحثی که از تعارض رفت کنه، چه تعارضی؟ این روایت میگه تو این اثر اونه، تو این فاصله دو ماه این آثار مال اونه، این آثار مال اونه، تمام شد. شیر اگر خورده مال خودش مثلا، اما اگر مثلا بزغاله زایده مال او، نمیگم حالا الان میخوام معقول، تمام شد، شما هیچ مشکلی ندارید به خلاف نگاه تکوینی کردن که تو همه اینا مرتب مشکل دارید و هی استدلالاتی از این قبیل که مخلوط میشه بعد ها هی باید تذکر موردی بدن. با این بحث های ما تذکر موردی میره کنار، ما یه تحلیل عمومی ارائه دادیم در این که استدلالات اینا در ناحیه برهان اعتباریات برهان روابط است، رابطه بین او و افراد، نه برهان بین اوصاف تکوینی حاکم بر ارزش ها. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عجل فرجم.